ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان من زرغونه منگل تا پایان برنامه هم با شما هستم. پرودوسر برنامه امان امیرزایی در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. در جریان ساعت مشنوین که ریاست امنیت ملی افغانستان 4 کارمند ادارات مختلف دولتی کشور به اتهام جاسوسی بر ادارات استخباراتی ایران و پاکستان بازداشت کرده. ایره هم مشنوین که وزرای دفاع و داخلی افغانستان به دلیل مشکلات جاری امنیتی در کشور سفرشان به واشنگتن به تعویق انداختن. در خبرهای جهان مشنوین که پلیس پاکستان گفته حداقل 5 نفر در نتیجه انفجار بم در یک گرد همایی سیاسی امروز کشته شده و بیش از 10 تن دیگر جراحت برداشتند. ایره هم مشنوین که وزرای خارجی کشورهای اتحادیه اروپا تعزیرات جدید را بر سوریه وضع کردند. خبرهای دیگه بین المللی هم مشنوین. ولی نخست همکارم فرشته ندا با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سرخط اخبار. به اساس گزارش ها ریاست عمومی امنیت ملی 4 تن از کارمندان ادارات دولتی را به اتهام جاسوسی به 2 کشور منطقه بازداشت نموده است و وزارت امور داخله افغانستان میگوید در حمله انتحاری امروز در ننگرهار 9 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. مشروع اخبار. به اساس گزارش ها ریاست عمومی امنیت ملی 4 تن از کارمندان ادارات دولتی را به اتهام جاسوسی به 2 کشور منطقه بازداشت نموده است. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت 1 تن از افراد بازداشت شده کارمند پایین رتبه وزارت امور خارجه و 3 تن دیگرشان کارمندان ادارات محلی هستند. او هویت افراد بازداشت شده را افشا نکرده است. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در حمله انتحاری امروز در ننگرهار 9 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخله با پخش خبرنامه گفته است که این حمله حوالی ساعت 6:20 امروز در برابر دروازه میدان هوایی ولایت ننگرهار به وقوع پیوست. با گفته وزارت داخله در این رویداد 6 غیر نظامی، 1 سرباز اردوی ملی و 2 تن از محافظان امنیتی میدان هوایی کشته شدند. در اعلامیه همچنان گفته شده که زخمی شدگان این رویداد را 10 غیر نظامی، 1 تن از منصوبان اردوی ملی و 1 محافظ تشکیل می‌دهند. طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. مقامات ولایت بغلان میگویند یک گروه 23 نفری مخالفین مسلح به پروسه صلح پیوستند. منشی عبدالمجید والی بغلان به رادیو آزادی گفت این گروه امروز همراه با قاری جمال الدین قماندانشان در ولسوالی تاله و برفک به پروسه صلح یکجا شدند. با گفته وی با پیوستن این گروه به پروسه صلح در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان امنیت بهتر خواهد شد. در همین حال ذبیح الله مجاهد یک تن از سخنگویان طالبان گفته است در ولایت بغلان کسی به نام قاری جمال الدین به عنوان قماندان طالبان وظیفه اجرا نکرده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان ابراز امیدواری کرده که ریزش برفای اخیر در کشور تاثیرات مثبت را بالای کشت و زراعت در این کشور خواهد داشت. مجید قرار سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
وی بارندگی که این سال صورت گرفته از چند لحاظ ان شاء الله مفید خواهد بود. یکی که بارندگی ها وقت‌تر صورت گرفته، این مدت برفباری هم طولانی بوده، ان شاء الله رطوبت کافی در خاک افغانستان ایجاد خواهد شد که بر زراعت ما خیلی مفید خواهد بود.
به گفته آقای قرار کشت غله در افغانستان بیشتر للمی است و اگر بارندگی ها تا ماهای حمل و ثور ادامه یابد تولید غله افزایش می‌یابد. این بود رویدادهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور می‌شنوید.
پلیس پاکستان میگوید حداقل 5 نفر در نتیجه انفجار بم در یک گردهمایی سیاسی در نوشهره کشته شده و بیش از 10 نفر دیگر مجروح شده اند. گزارش ها می رسانند که این انفجار امروز هنگامی رخ داد که وزیر اعلی ایالت خیبر پشتونخوا و چندین نفر از دستیاران وی گردهمایی را ترک می گفتند. پلیس به آژانس خبررسانی فرانسه گفت هنوز روشن نیست که بم از دور انفجار داده شده یا انفجار انتحاری می باشد. عاملین این حمله به صورت فوری شناخته نشدند. پلیس تایلند میگوید در ارتباط دسیسه مزنون برای قتل دیپلماتان اسرائیلی در بنگکاک تحقیقات از 3 ایرانی دیگری را هم آغاز کردند. یک سخنگوی پلیس امروز گفت محققین معلومات در دست دارند که این سه نفر امکان دارد در انفجار نافرجام دو هفته قبل در بنکاک دست داشته باشند. او گفت که این دو مرد و یک زن که دیروز در بنکاک بازداشت گردیدند هنوز رسما متهم نشدند. سه ایرانی دیگر قبل از این به ارتباط این قضیه بازداشت شدند و یک مظنون دیگر اوایل ماه جاری در مالیزیا دستگیر شده است. اسرائیل میگوید که حکومت ایران در انفجارهای بنکاک دست دارد و کارمندان سفارت اسرائیل را دو هفته قبل در هند و گرجستان نیز هدف قرار داده است، ولی تهران این اتهامات را رد میکند. وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا تعزیرات جدید بر سوریه وضع کردند. طبق این تعزیرات که در اجتماع امروز در بروسلز روی آن توافق صورت گرفت، سرمایه‌های بانک مرکزی سوریه منجمد ساخته می‌شوند. 7 نفر از سوریایی‌هایی که روابط خیلی نزدیک با رئیس جمهور بشار الاسد دارند، نمی‌توانند به کشورهای اتحادیه اروپا سفر کنند و بارچلانی هوایی سوریه و 27 کشور عضو این اتحادیه نیز ممنوع قرار می‌گیرد. همچنین قیودات بر تجارت سوریه در طلا و فلزات قیمتی وضع می شود. کاترین آشتن رئیس اداره سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا هنگام رسیدن به گرد همایی وزیران به خبرنگاران چنین گفت. کشورهای عضو شورای امنیت باید مسئولیت خود را در برابر تراژدی وحشتناکی که در سوریه اتفاق می افتد ادا کنند، و در حالی که وحدت هدف وجود نداشته باشد این امر یک اشاره غلط به بشار الاسد می رساند، پس ما باید با هم متحد باشیم. اتحادیه اروپا قبل از این تعزیرات جدید 150 مؤسسه و افراد سوریه را در لیست سیاه خود قرار داده بود. تعزیرات جدید فقط چند روز بعد از آن وضع می شوند که کشورهای اروپایی و عربی در گردهمایی مسما با دوستان سوریه در تونس متحد افزایش فشارها بر رژیم سوریه و حمایت از مخالفین شدند. روسیه، چین و ایران که همپیمانان رژیم بشار الاسد محسوب می شوند در این گردهمایی سهم نگرفتند. تلویزیون دولتی چنل یک روسیه گزارش می‌دهد که ماموران استخبارات این کشور و اوکراین یک توطیه مظنون برای قتل ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه را کشف و عاملان آن را بازداشت کردند. طبق این پلان قرار بود ولادیمیر پوتین بعد از انتخابات ریاست جمهوری هفته آینده کشته شود. تلویزیون چنل یک روسیه امروز تصاویر دو تن از عاملان این توطیه را نشان داده، گفت که به آنها از سوی دوکو عمروف، یکی از رهبران شورشیان در چچنستان، دستور داده شده بود که پوتین را بکشند. تن از متهمان که به نام الیا پیانزین معرفی شد در یک ویدیو فیلم به محققین چنین میگوید: آنها به ما گفتند که اول به اودیسه برویم و در آنجا چگونگی ساختن بمب‌ها را یاد بگیریم و سپس به مسکو برویم، اهداف اقتصادی را در آنجا هدف قرار دهیم و در آینده پوتین را ترور کنیم. گزارش‌ها گفتند که دست اندرکاران در این توطئه در شهر اودیسای اوکراین بازداشت شدند. گزارش‌ها افزودند که سه نفر از طراحان مظنون این قتل از امارات عربی متحد به اوکراین آمده بودند و یکی از افراد مظنون در نتیجه انفجار در ماه گذشته کشته شد. پایان اخبار.
ساعت 58 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. ریاست امنیت ملی افغانستان 4 کارمند ادارات مختلف دولتی کشور را به اتهام جاسوسی برای ادارات استخباراتی کشورهای منطقه بازداشت کرده است.
ملی امنیت ریاست 4 تن افغانان
در حمله انتحاری که صبح امروز در نزدیکی میدان هوایی جلال آباد رخ داد 10 نفر کشته و زخمی شدند.
6 نفر افراد ملکی کشته شده، 9 نفر افراد ملکی زخمی شده.
وزرای دفاع و داخلی افغانستان به دلیل مشکلات جاری امنیتی در کشور سفرشان به واشنگتن را به تعویق انداختند. دختران و پسران جوان در افغانستان از بلند بودن مصارف عروسی شکایت دارند.
کن بر ما هم تقریبا 50-30 دختر بر ما هم تلفن کرده بودن که هر کدامشان 35 ساله، 30 ساله، 40 ساله، 45، 50، 55 ساله بودن.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، در خبرها شنیدین که ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان 4 کارمند ادارات مختلف دولتی افغانستان به اتهام جاسوسی بر ادارات استخباراتی کشورهای منطقه بازداشت کرده. لطف‌الله مشعل سخنگوی این ریاست امروز صحبت با رادیو آزادی گفت که این افراد اسناد امارم را در اختیار اداره های استخبارات دو کشور منطقه قرار می دادن. به گفته مشعل، یکی از این افراد بازداشت شده برای وزارت خارجه افغانستان کار می کرد. وزارت خارجه افغانستان تایید کرده که یک مامور پایین رتبه این وزارت از طرف اداره امنیت ملی افغانستان بازداشت شده. جزئیات موضوع را از احمد جعفر احمدی میشنویم.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید اسناد و شواهد موثق در دست دارد که انتقال اسناد محرم افغانستان را به ادارات استخباراتی دو کشور منطقه به وسیله این 4 افغان به اثبات میرسانند. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی در صحبت با رادیو آزادی گفت یکی از این 4 تن کارمند وزارت خارجه افغانستان بوده و 3 تن دیگر آنان برای ادارات محلی افغانستان کار می کردند. آقای مشعل در مورد هویت افراد بازداشت شده و این که آنان چه نوع اسناد را در اختیار شبکه های استخباراتی دو کشور منطقه قرار دادند چیزی نگفت.
دیمینی امنیت ریاست
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان 4 افغان را به اتهام جاسوسی برای استخبارات دو کشور منطقه بازداشت کرده است. یکی از این افراد کارمند پایین رتبه وزارت خارجه است و 3 تن دیگر آنان برای دیگر ادارات کار میکنند. از نزد این افراد اسناد و شواهد مستند نیز به دست آمده که آنان برای استخبارات منطقه جاسوسی میکنند و اسناد محرم افغانستان را به آنان میدادند.
در حالی که سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به طور مشخص نگفت که این افغانها برای کدام کشورها جاسوسی می کردند، اما یک منبع معتبر امنیتی به رادیو آزادی گفت که ادارات استخبارات پاکستان و ایران به واسطه این 4 افغان اسناد محرم افغانستان را به دست آوردند. به گفته سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی، تحقیقات از افراد بازداشت شده ادامه دارند. وزارت خارجه افغانستان تایید کرده است که اداره امنیت ملی از یک کارمند پایین رتبه این وزارت تحقیق می کند. دکتر فرامرز تمنا، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت.
ببینید، بس آنقدر که در مطبوعات بزرگ و پیچیده ارائه شده نیست، یکی از کارمندان عادی وزارت امور خارجه برای سوال و جواب و برای رفع سوء تفاهم توسط امنیت ملی افغانستان خواسته شده. بس همه قدر است.
آقای تمنا از ارائه معلومات در مورد هویت این کارمند وزارت خارجه خودداری کرد، اما در برخی از گزارش ها آمده است که کارمند وزارت خارجه افغانستان که از سوی امنیت ملی به اتهام جاسوسی بازداشت شده، کارمند پایین رتبه نه بلکه از ماموران با صلاحیت و بلند رتبه این وزارت است. 3 فرد دیگری که به این اتهام گرفتار شدند معلوم نیست که برای کدام ادارات دولتی افغانستان کار می کردند. با باور شماری از آگاهان افغان، بازداشت 4 افغان به اتهام جاسوسی برای کشورهای منطقه، اوج نفوذ استخبارات کشورهای منطقه به خصوص ایران و پاکستان را در ادارات دولتی افغانستان به نمایش می گذارد. این آگاهان با اشاره به قرار گرفتن اسناد محرم افغانستان در اختیار کشورهای منطقه می گویند که اگر حکومت به این معضله توجه نکند، می تواند ریشه نظام کنونی افغانستان را از بیخ و بن برچیند.
در حمله انتحاری که صبح امروز نزدیکی قراول میدان هوایی جلال آباد رخ داد، 21 تن کشته و زخمی شدند. جزئیات موضوع تا لحظات بعد میشنوین، ولی قبل از او گزارش از به تعویق اندازی سفر وزرای دفاع و داخلی افغانستان به واشنگتن. وزارت دفاع آمریکا اعلان کرده که وزرای دفاع و داخلی افغانستان به خاطر نگرانی‌های موجود امنیتی در کشورشان دیدار هفته جاری خود از واشنگتن لغو کردند. جزئیات موضوع را از همکارم آرش همایون مشنوید.
جورج لیتل، سخنگوی پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا، در یک اعلامیه‌ای که با آژانس خبری فرانس پرس فرستاده شده است، از قول لئون پانیتا، وزیر دفاع آن کشور، می‌نویسد که گفته است: اولویت ها و دلیل این که چرا وزرای داخله و دفاع افغانستان نمی توانند با واشنگتن سفر کنند را درک می کند. بر اساس برنامه قبلا تعیین شده قرار بود وزرای دفاع و داخله افغانستان به روز پنجشنبه با لیون پنیتا وزیر دفاع آمریکا در واشنگتن ملاقات کنند. اما به خاطر خشونت های اخیر که در اعتراض به سوختاندن نسخه های قرآن کریم در افغانستان صورت گرفت، آنها در کابل خواهند بود. جورج لیتل سخنگوی پنتاگون می گوید در هفته جاری مقامات ارشد حکومت و وزرای دفاع و داخله افغانستان در زمینه این که چگونه از پرسنل نیروهای ISAF در افغانستان محافظت شده خشونتها فرو نشانده شود با سایر مقامات حکومتی و مذهبی آن کشور مشورت می کنند. جورج لیتل گفته است لیون پنیتا وزیر دفاع آمریکا انتظار دارد که در آینده نزدیک از آنها پذیرایی کند. دولت وزیری یک سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی به تعویق افتادن مسافرت عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان را به واشنگتن تایید نمود، اما از ارائه جزئیات بیشتر در مورد خودداری کرده است. به روز یکشنبه راین کروکر سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل تاکید نمود که با وصف حمله در وزارت داخله افغانستان که در اثر آن دو افسر نظامی آمریکایی کشته شدند، ایالات متحده تلاش‌هایش را در افغانستان دوچند خواهد ساخت. آژانس خبری فرانس پرس با نقل قول از راین کروکر سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل می‌نویسد که گفته است: ما باید شرایط را به وجود بیاوریم که شبکه القاعده نتواند دوباره بازگردد. بعد از حادثه روز یکشنبه در وزارت داخله افغانستان، ناتو مشاورینش را از همه وزارتخانه های آن کشور خارج ساخته است. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد: بعد از حادثه سوختاندن نسخه های قرآن کریم در بگرام که مقامات آمریکایی آن را از بین بردن غیر عمدی مواد مذهبی خواندند، الا اکنون حدود 30 تن در اثر خشونت ها در افغانستان کشته شدند. حدود 90,000 نظامیان آمریکایی در افغانستان مستقرند که از حکومت رئیس جمهور کرزی حمایت می کنند. در نظر است تا ماه سپتامبر سال جاری تعداد آنها به 68,000 تن کاهش داده شود. برخی مقامات آمریکایی و افغان به این نظرند که بعد از سال 2014 که نیروهای پلیس و اردوی ملی افغانستان مسئولیت‌های امنیتی را به عهده خواهند گرفت، ایالات متحده حضور نظامیش را در افغانستان حفظ خواهد کرد.
در حالی که دو مقام ارشد امنیتی افغان سفرشان به واشنگتن به دلیل نارامی‌های اخیر در نقاط مختلف کشور به تعویق انداختن، نام نهاد شرق افغانستان صبح امروز ده‌ها کشته و زخمی به جا ماند. در حمله انتحاری که صبح امروز نزدیکی میدان هوایی جلال آباد رخ داد، 21 نفر کشته و زخمی شدند. جزئیات موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار شیرشاه همدرد مشنوید.
در حمله انتحاری که صبح امروز نزدیک قراول میدان هوایی جلال آباد رخ داد، 21 تن کشته و زخمی شدند. احمد زیا عبدالزه سخنگوی والی ننگرهار جزئیات بیشتر را در مورد رادیو آزادی چنین قصه کرد:
این حمله انتحاری به توسط یک موتور کورولا صورت گرفته نزدیک قراول میدان هوایی ولایت ننگرهار که به تاسو باید بگویم با اثر آن 6 نفر افراد ملکی کشته شده، 9 نفر افراد ملکی زخمی شده، 1 نفر سرباز اردوی ملی کشته شده، 2 نفر سرباز اردوی ملی زخمی شده و 2 نفر گاردای قراول میدانوی کشته شده و 1 نفرش هم زخمی است. در مجموع 9 نفر کشته شده و 12 نفر زخمی است. 3 اراده موتر مربوط افراد ملکی نیز خسارمند شده و بعضی وسایط دیگی که مربوط میدانوی میشد خسارمند شد.
مجروحین ملکی این حادثه به شفاخانه سیتامه ننگرهار انتقال یافتند. یک تن از مجروحین چشم دیدش را چنین قصه کرد:
نام مرسلا است. از تگاو که می آمدیم در شهر مزدور برای مزدوری می آمدیم، میدان آمدیم، بم ترکید، بعد بم آمدیم اینجا مرا رسان دادیم سیداما. یک دانزرن بابیم بود، بابیم زخمی شد، سر ما خون می رفت اما درد نمی داشت.
شما در قراول میدان هوایی کی را دیدین؟ اساکر افغانستان بود یا خارجی ها؟
اساکر افغان بود، اردو بود، خارجی نبود.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است این موتر بم توسط یک فضایی طالبان وقت انفجار داده شد که شفت نظامی شب با شفت نظامی روز قراول میدان هوایی در حال تبدیل شدن بود که تعداد کثیری از قوای آمریکایی را به قتل رسانیدند. اما دفتر مطبوعاتی بگرام صرف زخمی شدن 3 تن از ساکر ایساف را در این واقعه تایید کرده است. میدان هوایی ننگرهار در مسیر شارع تورخم جلال آباد موقعیت دارد و یکی از مزدحمترین نقطه این شهرها می باشد که بارها همچو واقعات ناامنی در آن رخ داده است. ننگیالای یوسفزی رئیس اجتماعیاشت ننگرهار می گوید باید قوای ایساف در جنوب میدان دروازه دخولی و خروجی بسازند تا به مردم ملکی تلفات وارد نگردد.
اینا زمین بسیار وسیع در دست داره، اینا میتونن که سمت جنوبی هم میدان دروازه میدان خود بکشن از اون طرف رفت آمد کنه. چرا می سرک ترخم کابل ترخم جلال آباد و چند ولسوالی و طرف هم ما داریم که در یک دقیقه چند صد نفر از این نقطه عبور میکنه. همیشه امیرا مسدود میباشه از طرف نیروهای خارجی. خواست ما از حکومت افغانستان و نیروهای امریکایی می است که می مشکل را حل بسازند.
سخنگوی ولی ننگرهار میگوید ولی ننگرهار موضوع را با مسئولین میدان مطرح ساخته و امیدوار هستند در مورد به یک توافق برسند.
مشکل هستی بالاشان خود ولی سب صحبت ها داشتن با نیروهای خارجی و پیشنهاد کردن، تانوس جواب اخیری به دست نآوردیم، ولی امیدوار هستیم که بالای پیشنهاد ولایت ننگرهار یک تصمیم مثبت گرفته شد.
مردم نیز میگویند پایگاه های نظامی باید دور از شهر باشند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معامرای جامعه جهانی نیست.
اعتراض ببین حاجی غور ببین این مشکلات
با تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
سفیر امریکا در افغانستان گفته در حالی که تقاضاها برای خروج قبل از وقت نیروهای امریکایی از افغانستان به دلیل افزایش خشونت در مقابل امریکایی ها مطرح شده، ایالات متحده باید در مقابل چنین تقاضاها استادگی کنه. راین کراکر دیروز گفت که تنش ها در افغانستان در حال افزایش است. به نظر ما باید بگذاریم حالات بهتر شده و فضا عادی بشه. بعد از او به کار خود ادامه خود دادیم. راین کراکر این موضوع را از کابل در یک مصاحبه با تلویزیون CNN ابراز داشت. راین کراکر گفت که تحقیقات جدی در مورد حادثه در قرارگاه هوایی بگرام جریان دارد. سفیر امریکا در افغانستان همچنان گفت حال وقت این نیست که تصمیم بگیریم که دیگه کار ما در افغانستان تمام شده. ما باید تلاش های خود در افغانستان دوچند بسازیم. ما باید حالت را به میان بیاریم که القاعده دیگه بر نگرده. کراکر گفت که اگر ما تصمیم بگیریم که دیگه خسته شدیم، القاعده و طالبا خسته نشدن. ایره باید بفهمیم که القاعده و طالبا خسته نشدن. در ادامه گزارش های مربوط به امنیت کشور باید گفت که وزارت داخلی افغانستان در مورد کشته شدن دو امریکایی در داخل این وزارت امروز بیانات داشت. جزئیات این موضوع را کوشش میکنیم تا لحظات بعد دنبال کنیم، ولی قبل از او گزارش از اجلاس امروزی که ولسی چرگی کشور. سه وزیر دیگه کابینه افغانستان هم نتانستند جلسه استجوابی ولسی جرگه قناعت نماینده های مردم فراهم بسازند. در جلسه عمومی امروز ولسی جرگه وزرای تجارت، اقتصاد و مبارزه با مواد مخدر افغانستان به دلیل مصرف کمتر از 40% بودجه انکشافیشان در سال 1389 مورد استجواب قرار گرفتند. جزئیات موضوع را از همکارم فتی محمد بها مشنوید.
تمام وزرای کابینه افغانستان که تا اکنون از سوی ولسی جرگه مورد استجواب قرار گرفتند، تأکید دارند که در سال 1389 بیشتر از 40% بودجه انکشافیشان را به مصرف رساندند. جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه به استجواب دکتر انوارالحق هدی، عبدالهادی ارغندیوال و زرار احمد مقبل، وزرای تجارت و صنایع، اقتصاد و مبارزه با مواد مخدر افغانستان اختصاص داشت. همه این وزیران دلایل را مطرح کردند که به اساس آن بیشتر از 40% بودجه انکشافیشان را در این سال به مصرف رساندند. زرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید در سال 1389 بیشتر از 50% از بودجه انکشافی خود را به مصرف رسانده و در این زمینه اسناد نیز به دست دارد.
پولی که برای ما دونر مستقیم میشه 69% ما از این مصرف کردیم و بودجه که برای ما از بودجه ملی داده شده 50% مصرف کرده. روی اسناد تمام نمبر مکاتیب در اسنادی که نزد وکلای محترم در مقابل تان است موجود است.
نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفتند تا تمام مقام های ادارات را که نتوانستند بودجه انکشافیشان را به طور کافی در سال 1389 به مصرف رسانند مورد استجواب قرار می دهند. تا اکنون 11 تن از این مقام های حکومتی مورد استجواب قرار گرفتند و 3 تن دیگر آنان نیز به مجلس استجوابی فراخوانده می شوند. مشکلات امنیتی، عدم پرداخت به موقع پول از سوی ادارات تمویل کننده و برخی مشکلات دیگر از عوامل عنوان شده که سبب مصرف نشدن بودجه انکشافی وزارتخانه های افغانستان گردیده است. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه این وزیران را به سهل‌انگاری متهم کرده و میگویند که وظایفشان را به گونه درست انجام نمیدهند. منورشاه بهادری یکی از این وکیلان:
جناب وزیر صاحب میگن که برای ما میگن 60% ما مصرف کردیم. این جای افتخار نیست. ای کاش شما برای ما میگفتین که ما 100% مصرف کردیم. اون وقت جای افتخار بود. با وجود تمام ناامنیا، با وجود تمام مسائلی که ما از بودجه آمدیم، امروز ما زیر 40% گرفتیم. یک امتیازی بوده که خانه ملت برای وزیر صاحب دادن. در اصل امی هم چشم پوشی است که خانه ملت در قبال شما وزیر صاحب کردند.
با گفته اعضای ولسی جرگه افغانستان، در قطعیه سال 1389 و گزارش های وزرا از اجرای پروژه های انکشافی تفاوت زیاد وجود دارد که این مشکل نیاز به بررسی جدی دارد. نماینده های مردم از تمام وزرایی که مورد استجواب قرار گرفتند تقاضا کردند تا دلایلشان را در این خصوص به طور کتبی به ولسی جرگه بفرستند. قرار است فیصله نهایی ولسی جرگه در مورد وزارت هایی که در سال 1389 کمتر از 40% بودجه انکشافیشان را به مصرف رسانیدند در پایان روند استجواب آنان روشن گردد.
وزارت داخلی افغانستان گفته که یک سلسله پیشرفت‌های در خصوص چگونگی کشته شدن دو مشاور آمریکایی در وزارت داخله صورت گرفته. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که تلاش‌های پلیس به هدف بازداشت فرد مظنونی که گفته می‌شد این رویداد دخیل است به شدت ادامه دارد. صدیقی همچنان گفت که وزرای داخله و دفاع افغانستان با در نظر داشت وضعیت فعلی در کشور سفرشان به واشنگتن به تأخیر انداختند. همکارم ستار فروغ این مصاحبه را با آقای صدیقی انجام داده و نخواست ازش در مورد تلاش‌های وزارت داخله در خصوص بازداشت فردی که گمان می‌رد کشتن دو مشاور آمریکایی دست داره پرسیده.
خب هنوز هم تلاش ها ادامه داره. عملیات جستجو توسط پلیس ملی افغانستان بعد از اینکه جزئیات ابتدایی تحقیقات پلیس روشن شد که فرد اصلی این قضیه تثبیت هویت شده، جستجو آغاز شده. امیدوار هستیم که پلیس ملی افغانستان با تمام سعی و تلاش که داره عامل اصلی قضیه را به زودی این فرصت بازداشت بکنه.
آقای صدیقی، فکر میکنین تا چی اندازه نزدیک شدین به گرفتاری این شخص مظنون؟
خب هنوز متاسفانه که جزئیات زیاد در این قسمت و در خصوص عملیات جستجو و بازداشت این فرد همراه شما و مطبوعات شریک کرده نمیتونیم. اما آنچه مهم است پیشرفت های در خصوص روشن ساختن این قضیه و تثبیت هویت فرد است که دست به این عمل زده. فکر میکنم بسیار پیشرفت صورت گرفته.
خب در مورد علت و انگیزه به میان آمدن این رویداد چی پیشرفت های صورت گرفته؟
هنوز بر اساس نتایج ابتدایی و او برداشت ها و تحلیل که میتونه صورت بگیره ای است که این عمل آنی توسط یک فرد بوده، هیچ نوع شواهد تا به حال به دست نامده که ارتباط این فرد با شبکه های تروریستی برخلاف ادعای بعض شبکه های تروریستی که در چند روز گذشته مبنی بر دخالتشان اعلام کرده نشان بده. تمام شواهد و نتایج اولیه و ابتدایی بیانگر ای است که این فرد آنن به این عمل دست میزنه و یک عمل فردی است و متاسفانه که انگیزه ازی میتونه ناشی از قضیه اهانت به قرآن شریف که یک هفته پیش صورت گرفته و تظاهراتی که وجود آمده میتونه او هم باشه. اما هنوز هم در میزان یک حدس است. امیدوار هستیم با بازداشت این فرد جزئیات بیشتر در مورد چگونگی رخداد این قضیه روشن شود.
وزارت داخلی افغانستان به هدف حفظ جان مشاورین ناتو در این کشور چی تدابیر را مد نظر دارد تا این مشاورین وظایف خود در وزارتخانه های افغانستان اثر گیرند؟
ما بازم تکرار میکنم که حادثه ای که بر روز شنبه اتفاق افتید منجر به عمل کرده یک فرد میشه. بر اساس تحقیقات ابتدایی ما در گذشته هیچ نوع موردی در وزارت امور داخله همچون موارد را ما شاهد نبودیم، به خاطر که تدابیر بسیار جدی و تکنیکی امنیتی نه تنها در وزارت امور داخله بلکه در تشکیلات اساسی وزارت امور داخله مشخص تدابیر گرفته شده در گذشته و اقدامات جدی نیز در آینده گرفته خواهد شد تا همچون حوادث در قسمت قایه و جلوگیری همچون حوادث مؤثر تمام شود.
خب گزارش های موجود است که بسم الله محمدی وزیر داخلی افغانستان سفرش به واشنگتن را لغو کرده. آیا این حرکت در پیوند به کشته شدن دو سرباز آمریکایی صورت گرفته و یا کدام دلیل دیگری است؟
قرار بود وزیر امور داخلی کشور و وزیر دفاع مشترکاً سفر به ایالات متحده آمریکا داشته باشه امروز، اما بر اساس وضعیت فعلی امنیتی و اولویت های کاری که به شخص دو وزیر به پیش افتیده و باید به او رسید این سفر به تعویق افتیده، لغو نشده اما به تعویق افتیده.
مصاحبه بود با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان. ساعت 3:30 است. توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
بر اساس گزارش‌ها ریاست عمومی امنیت ملی 4 تن از کارمندان ادارات دولتی را به اتهام جاسوسی به دو کشور منطقه بازداشت نموده است. وزارت امور داخلی افغانستان از کشته شدن 5 مخالف مسلح دولت و بازداشت 22 مخالف دیگر خبر می دهد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان ابراز امیدواری کرده که برفباری های اخیر در کشور تأثیرات مثبت را بالای کشت و زراعت در این کشور خواهد داشت. پلیس پاکستان میگوید حداقل 5 نفر در نتیجه انفجار بم در یک گردهمایی سیاسی در نوشهره کشته شده و بیش از 10 نفر دیگر مجروح شدند. پلیس تایلند میگوید در ارتباط دسیسه مظنون برای قتل دیپلماتان اسرائیلی در بنکاک تحقیقات از 3 ایرانی دیگر را هم آغاز کردند. وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا تعزیرات جدید بر سوریه وضع کردند. تلویزیون دولتی چنل 1 روسیه گزارش می‌دهد که ماموران استخبارات این کشور و اوکراین یک توطئه مظنون برای قتل ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه را کشف و عاملان آن را بازداشت کردند. علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن که از مدت بیش از 30 سال زمامدار این کشور بود امروز رسما از قدرت کنار رفت. بعد از اینکه قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با پیروزی سرتاسری دست یافت، رسانه‌های دولتی اعلان کردند که این کشور به یک دوران جدید از شادمانی عالی دولت پایدار داخل شد. مقامات وزارت دفاع اسرائیل دیروز تأیید کردند که این کشور به قیمت 1,600,000,000 دلار به آذربایجان اسلحه می‌فروشد. و دو نفر از فیلمسازان ایران و پاکستان هر یک دیروز جایزه اسکار را برنده شدند.
شنونده های گرامی، حال نوبت می رسد به برنامه های هفته‌وار ورزشی با زن در آینه زندگی.
یک بوکسر افغان حریفش از بلاروس را در مسابقات بین المللی شکست داد. در رقابت‌های لیگ برتر فوتسال شهر کابل، تیم استقلال در صدر جدول این بازی‌ها قرار گرفته است. نثار احمد بهاوی، تکواندوکار شناخته شده افغانستان، در مسابقات المپیک سال 2012 شرکت می‌کند و مسابقات فوتبال چمپیونز لیگ اروپا با هیجان‌هایش ادامه دارد. سلام و روزتان بخیر. من جاوید نعیمی و همکارانم در برنامه این هفته ورزش از رادیو آزادی با شما خواهیم بود. در آغاز خبرها در مورد ورزش در افغانستان و جهان. یک ورزشکار رشته بوکس افغانستان بر روز یکشنبه توانست تا حریفش از بلاروس را شکست دهد. حمید رحیمی در این مسابقه بین المللی که در یک از کشورهای اروپایی برگزار شده بود، توانست تا با شکست دادن یک قهرمان پیروزی را به نفع افغان‌ها نصیب شود. مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان با تبریکی به تمام افغانها در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
حمید رحیمی یک تن از قهرمانان بوکس، قهرمان بی دبلیو یو جهان که از بیلاروس است، به زانو در آورد و قهرمان جهان در بخش بی دبلیو یو، اکنون ورزشکار افغان شناخته شد.
مسابقه بعدی حمید رحیمی ورزشکار رشته بوکس افغانستان با یک بوکسر آمریکایی صورت خواهد گرفت. نثار احمد بهاوی ورزشکاری که در رشته تکواندو به افغانستان مدال طلا آورده این بار راهی لندن می شود و در مسابقات المپیک سال 2012 شرکت خواهد کرد. بهاوی می گوید تحت نظر یک مربی ورزیده کوریای جنوبی در کابل تمرین کرده است.
از بازیکنان فقط یک نفر که رولای نیکپا است و ما دو تا تانستیم در مسابقات کز سمی آسیا که رایابی و المپیک 2012 بود ما بتانیم سهمیه بگیریم که من مدال طلا گرفتم از مسابقات آسیایی و رولا جان مدال برنز گرفت.
قرار است مسابقات المپیک سال 2012 در ماه اگست در لندن برگزار شود. صحبت با نثار احمد بهاوی ورزشکار رشته تکواندوی افغانستان را در این برنامه فراموش نکنین. صدف رحیمی ورزشکار افغان در رشته بوکس مشغول تمرین برای مسابقات المپیک سال 2012 در لندن است. مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید که صدف رحیمی برای تمرینات 20 روزه بوکس به لندن رفته است. آقای رحمانی ابراز امیدواری کرد که صدف رحیمی نخستین بانوی افغان باشد که در مسابقات المپیک شرکت میکند. مسابقات فوتبال چمپیونز لیگ اروپا وارد دوره یک چهارم شد و با هیجان‌هایش ادامه دارد. جالب‌ترین مسابقات به روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در اروپا برگزار شد. یکی از این مسابقات میان تیم‌های ریال مادرید اسپانیا و سی اس کی ای مسکو از کشور روسیه برگزار شد. این مسابقه با تساوی 1-1 پایان یافت. مسابقه دیگر روز سه‌شنبه میان تیم‌های نیاپل ایتالیا و چلسی انگلستان برگزار شد. این مسابقه با نتیجه 3-1 به نفع تیم نیاپل پایان یافت. سایر مسابقات میان تیم‌های از آلمان، فرانسه، بلژیک و ایتالیا صورت گرفتند و در این برنامه از جزئیاتان برایتان خواهیم گفت. ما را همراهی کنید. در رقابت‌های جاری لیگ برتر فوتسال شهر کابل تیم استقلال در صدر جدول این بازی‌ها قرار دارد. رقابت‌های فوتسال چهار روز پیش با شرکت 16 تیم آغاز شده و یک ماه دیگر ادامه خواهد داشت. احمد جوبین احمدی در این مورد گزارش را از کابل فرستاده است.
هدف از راه اندازی بازی‌های لیگ برتر فوتسال شهر کابل، انتخاب بازیکنان برتر برای تیم ملی فوتسال افغانستان خوانده شده است. در این رقابت‌ها همروزه چهار تیم با هم به رقابت می‌پردازند. علی کاظمی رئیس فدراسیون فوتسال بروز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در پایان این رقابت‌ها 12 چهره برتر برای عضویت در تیم ملی فوتسال برگزیده می‌شوند.
این مسابقات طبق جنتری که فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال داره، هر سال مسابقات در لیگ‌های مختلف برگزار میشه که امسال هم برگزار شده، ولی امسال ما خواستیم که در کنار برگزاری لیگ نفرات برتر و چهرهای برتر به تیم ملی فوتسال دعوت کنیم و در آینده بتونیم که چون که در مهاجرین هستن افغانای مهاجر که بخصوص در ایران و پاکستان فوتسال میکنن و بخصوص در دیگه بلاد با اونا منسجم بسازیم و در نهایت بتونیم که 12 نفر برتر از بین چهرهای برتر کابل، چهرهای برتر مهاجرین و همچنان چهرهای برتر بلاد 12 نفر در نهایت به تیم ملی فوتسال دعوت کنیم.
با گفته مسئولان فدراسیون فوتسال تا حال تیم استقلال با کسب 9 امتیاز در صدر جدول این رقابت ها دارد. تیم های ستاره آزادی، نیلاب، کابورا و پاهنتون دنیا هر کدام با کسب 7 امتیاز و تفاصل گل در رده های بعدی قرار گرفتند. این رقابت ها که چهار روز قبل در جمنازیوم کمیته ملی المپیک افغانستان برگزار گردیده، یک ماه دیگر نیز ادامه خواهند داشت. رقابت های لیگ برتر فوتسال شهر کابل در حال آغاز گردیده که فدراسیون فوتسال افغانستان از راهیابی تیم های فوتسال با مسابقات خارج از کشور نیز خبر می دهد. باز هم از رئیس فدراسیون فوتسال افغانستان در این مورد می شود.
ما سه سفر پیشروی داریم. تیم ملی فوتسال افغانستان که دعوت شده در کشور قطر برای آمادگی برای 2 هفته دعوت شده. مسابقات پوهنتون هاست در کشور ایران که دعوت شده تیم دانشگاهی از افغانستان و همچنان مسابقاتی در صربستان است که دعوتنامه خاص آمده برای تیم ملی فوتسال افغانستان.
پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان، ورزشکاران در رشته های مختلف ورزشی به طور قابل ملاحظه رشد کردند، اما بسیاری از ورزشکاران از عدم دسترسی به امکانات لازم ورزشی شکایت دارند. آنان از حکومت میخواهند که به وضعیت ورزشکاران توجه کند و زمینه های بهتر را برای رشد هرچه بهتر ورزشکاران افغان مساعد کند.
گزارش بود در مورد رقابت‌های لیگ برتر فوتسال در شهر کابل. نثار احمد بهاوی ورزشکاری که در رشته تکواندو به افغانستان مدال طلا آورده این بار راهی لندن می شود و در مسابقات المپیک سال 2012 شرکت خواهد کرد. بهاوی می گوید تحت نظر یک مربی ورزیده کوریای جنوبی در کابل تمرین کرده است. او از عدم توجه به ورزشکاران افغان هم سخن گفت. مصطفی صدیقی در این مورد با نثار احمد بهاوی صحبت کرده است.
چندان شرایط خوب نیست به تمرینات ما، یعنی ما حیا نیست یک چیزی که باید به یک بازیکن المپیکی باشه، مثلا قرنطین باشن، مثلا
پول کافی، مثلا برق کافی برای تمرین و اینها.
پول کافی گپاخ اصلا وجود نداره، کدام ماشه به ورزشکار و یا به ورزشکار عادی و یا به ورزشکار تیم ملی و یا به ورزشکاری که راهی المپیک می باشه.
باوی عزیز از افغانستان در بخش تایکواندو چند نفر دیگه به شمول خودت رهسپار مسابقات المپیک 2012 در لندن خوان شد؟
فقط از بازیکنان فقط یک نفر که رولای نیکپا است، تک دوستم است و با هم که در سال 2008 المپیک هم یک جا بودیم و ما دوتا تانستیم در مسابقات کز سمی آسیا که رایابی و المپیک 2012 بود ما بتانیم سهمیه بگیریم، که من مدال طلا گرفتم از مسابقات آسیایی و رولا جان مدال برنز گرفت.
بیشتر خودت از مشکلات در بخش وسایل و مثلا نبود پول کافی و ترانسپورت کافی و بعد تا برق کافی و اینها در بخش تمرینات قصه کردی به ما بهاوی عزیز، خب حالا بیا بگو که برخورد مردم با شما با خودت چگونه هست؟
ما همه وقتی که تمرین کردیم، زحمت کشتیم، فقط به نمی خاطر که باور کنین اگر گشتکم وقتی در یک جاده میرم و گشتک مرا سل میکنه، او بنام بهاوی مرا صدا میکنه و یا بنام ورزشکار و یا بنام قهرمان، اونمو تمام روحی مرا کامل میکنه که ما آماده شما به مسابقاتم و یا یک هدف داشته باشم به تمرین بعدی.
سوال دیگه من این است از خودت بهاوی عزیز که ورزش در افغانستان چقدر با اهمیت است؟ آیا میتونه سبب وحدت در میان مردم افغانستان شود؟
بسیار زیاد، بسیار زیاد. کسی که از نامش پیداست که ورزش یعنی صلح، و باور کنین وقتی که یکی از برادرای پشتون ما مثلا تیم کرکت ما وقتی که مدال میاره، تنها پشتون ها خوش نمیشن، تمام مردم افغانستان خوش میشه. وقتی مثلا ببینین رولای نیکپا مدال المپیک آورد، شما دیدین که تنها هزارگینه در بلوچستان، در قندار، در همه جا مردم خوش شد. و یا من اگر مدال مثلا مدال جهانی گرفتم، هر کس به خاطر من یک جام مانده در هر ولایت افغانستان، و من مربوط به هیچ کس نبودم، اون وقت افغان بودم، به نام افغان اشتراک کردم. و بسیار زیاد تاثیر عمده داره ورزشکار وقتی میره مدال میاره به نام افغان داخل میشه.
باوی عزیز، حالا که این همه راه را با همه مشکلات سپری کردی و مدال آور بودی، مدال طلا گرفتی بر افغانستان، قهرمانی آفریدی بر افغانستان، حالا این بار به حیث یک افغان در مسابقات المپیک 2012 در لندن میخوایی چی چیز را به جهان بنمایانی و نشان بدی؟
فقط هدف من هست که نام نیک افغانستان به جهان نشان بدی.
خب امیدوار هستی چه دستاوردی داشته باشی بهاوی عزیز در این مسابقات المپیک؟
من یگانه آرزوی ورزشیم البته مدال طلای المپیک است، چون زیاد مدالار جهانی آسیایی قاره‌ای دارم. امیدوار هستم که یک مدال المپیک هم بگیرم بخیر تا لیست مدالایم پوره شوه و آرزوی ورزشی که دارم پوره شوه.
نثار احمد بهاوی تکواندوکار جوان افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. قرار است برای شرکت در مسابقات المپیک امسال به لندن برود. برنامه را با نتایج مسابقات چمپیونز لیگ در اروپا ادامه می دهیم. جالبترین مسابقات به روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در اروپا برگزار شدند. یکی از این مسابقات میان تیم‌های ریال مادرید اسپانیا و سی اس کی ای مسکو از کشور روسیه برگزار شد. این مسابقه با تساوی 1-1 در یکی از استادیوم‌های مسکو در هوای خیلی سرد اما با هیجان گرم تماشاچیان پایان یافت. گل نخست این مسابقه را کریستیانو رونالدو ورزشکار شناخته شده تیم ریال مادرید به ثمر رساند، اما تیم سی اس که آی مسکو در دقیقه 90 بازی توانست تا سرنوشت بازی را تغییر داده و یک گل را وارد دروازه حریف کند. مرحله بعدی این رقابت در میدان ورزشی ریال مادرید در اسپانیا برگزار خواهد شد. مسابقه دیگر روز سه‌شنبه میان تیم‌های نیاپل ایتالیا و چلسی انگلستان برگزار شد. این مسابقه با نتیجه 3-1 به نفع تیم نیاپل پایان یافت. گل اول این مسابقه را چلسی در دقیقه 27 به ثمر رساند، اما سپس تیم نیاپل 3 گل را در بقیه بازی وارد دروازه حریف کرد و مسابقه را به نفع خود خاتمه داد. مسابقه مهم دیگر به روز چهارشنبه 22 فوریه میان تیم‌های بایرن مونیخ آلمان و بازل از کشور بلژیم برگزار شد. بازل در این بازی توانست تا 1-0 در برابر بایرن مونیخ، یکی از قوی‌ترین تیم‌های آلمان، به پیروزی برسد. در همین روز مسابقه بعدی میان تیم‌های اولمپیک و مارسای فرانسه و انتر میلان و ایتالیا صورت گرفت. اولمپیک و مارسای فرانسه توانست بر انتر میلان 1-0 پیروز شود. مسابقات فوتبال چمپیونز لیگ اروپا در یک ماه آینده هم ادامه خواهد یافت و نتایج آن را از رادیو آزادی شنیده میتونید. با این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه امروز ورزش. در برنامه‌های بعدی با رادیو آزادی باشید. خدا نگهدار.
ما را از اخبار محل و منطقه‌تان با خبر سازید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر، در این برنامه زن و زندگی روی وضعیت ورزش زنان و دختران در افغانستان و دستاوردهای آنان در این عرصه بحث می شود.
ما از طریق ورزش و ورزشکارای فوتبالر خود بر جهانیان نشان می دهیم که واقعا آزادی زن در افغانستان است. از طرف دولت و قانون اساسی افغانستان حق بر زنان داده شده.
اما قبل از همه توجه کنید به خلاصه رویدادهای مهمی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است و فروزان حبیب‌زاده آن را تقدیم می کند.
مسئولان وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگویند که دختران در ولایات زابل، نورستان، اروزگان و پکتیکا به دلایل مشکلات ناامنی نتوانستند تا در امتحان کنکور امسال اشتراک نمایند و در برخی از ولایات دیگر که مشکلات امنیتی کمتر وجود دارد اشتراک دختران کم رنگ بوده است. برای صدیقی معین وزارت تحصیلات عالی افغانستان هفته قبل در محفل آغاز امتحان کنکور گفت که در شهرهای بزرگ و ولایاتی که امنیت در آن مناطق تامین است اشتراک دختران بیشتر بوده است. یا یگانه ولایت است که برای اولین بار دختران توانستند در امتحان کنکور امسال اشتراک نمایند. و مسئولان محکمه استناف ولایت هرات میگویند مردی را که چند قبل انگشت دست همسرش را با قیچی قطع و یک طفلش را به قتل رسانیده بود دستگیر کردند. ماریا بشیر رئیس سارنولی محکمه استناف ولایت هرات گفت علاوه بر این که این مرد انگشت دست همسرش را قطع کرده، یک طفل 3 ساله اش را نیز به قتل رسانیده است. خانم بشیر افزود این مرد شدیدترین نوع خشونت را در برابر خانمش انجام داده است. عارفه تنها زن نیست که قربانی خشونت شوهرش شده است. زنان زیادی هستند که با این گونه خشونت ها روبرویند که صداهایشان شنیدن نمی شود. باید گفت که یکی از عوامل عمده خشونت در مقابل زنان پایین بودن سطح آگاهی مردم در افغانستان می باشد.
اشتراک زنان در فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی افغانستان به دوره‌های معاصر برمی‌گردد. اگر قرار باشد ردپای زنان را در این عرصه‌ها پیدا کنیم، خیلی ناممکن است که سراغ زنان ورزشکار را در گذشته‌های دور پیدا کنیم. در یونان قدیم زنان ورزشکار در بازی‌های معادل المپیک اشتراک می‌کردند که هیرا نام داشت و هیرا نام رب‌النوع بهشت بود. اما در شرق و خصوصا افغانستان نشانه از ورزشکاران به صورت عینی یافت نمی توانیم و تنها در شاهنامه از زنان قدرتمند یاد شده است. تنها در یک دهه اخیر بود که زنان افغان توانستند در عرصه ورزشی حضور فعال‌تر پیدا کنند. اکنون زنان در رشته‌های مختلف ورزشی در کابل و شماری از ولایات مصروف تمرینند و در شماری از مسابقات خارجی اشتراک کردند. گزارشی درباره وضعیت ورزش زنان در افغانستان و موفقیتی که تیم ملی فوتبال دختران افغان در این اواخر به دست آورده است تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
سال میشه که تمرین میکنیم در تیم منتخب بانوان افغانستان. این مسابقه که در اخیر داشتیم واقعا تمام دختران ما با تلاش زیاد کوشش کردن که تا بتونیم یک دستاورد داشته باشیم. واقعا بسیار سخت تمرین میکنیم، مشکلات بسیار زیاد داریم، بخاطر که در کلوپ اسکی که نمیتونستیم، بخاطر که برف و باران بود در خود فدراسیون که ما چمن مصنوعی داده بود، اون برف و باران بود که نمیتونستیم سر برف و اینا تمرین کنیم. بعد در یک اتاق 20 متره دیگه ما در اونجا تمرینات ما را کردیم، سرای زینا و اینا میدونیم که استقامت ما بالا بره. بعد ما خود در 15 روز عیار کنیم با آب و هوای خود قطر. با یک دوستی روزم المپیک به ما هم جمنازیم داد که تا بتانیم تمنات مورد اینجا بکنیم. با کشای فراوان تالستیم که دستاورد خوبی داشته باشیم با امکانات ناچیز خود.
صدای وجیه یک تن از بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان را شنیدید که چند قبل در مسابقات با تیم فوتبال دختران قطر اشتراک کرده و توانستند آن تیم را شکست بدهند. و این میگوید در حالی که امکانات بهتری در اختیارشان قرار ندارد، با آن هم توانستند تیم فوتبال دختران قطر را شکست بدهند. عبدالصبور ولیزاده رئیس فدراسیون فوتبال کابل و مسئول کمیته فوتبال زنان افغانستان گفت تیم ملی فوتبال دختران افغانستان توانستند در چندین مسابقات خارجی اشتراک کنند و موفقیت‌های را به دست بیاورند. آقای ولیزاده درباره دستاوردهای زنان و دختران فوتبالر افغان توضیح داده میگوید
بخش دخترای ما مسابقات زیاد داشته که از جمله میتوان مسابقات سال 2006 در کشور پاکستان که در اونجا مسابقات بین الایالتی بوده دخترا مسابقات داشتن، نایب قهرمان از مسابقات شد، همچنان اشتراک در 3 دور مسابقات کشور اسلامی در کشور اردن و همچنان مسابقه اخیری که در کشور قطر داشتن و این یک بازی دوستانه بود، اما برای تیم ما بسیار با ارزش بود که ما این مسابقه را با تیم ملی قطر داشتیم و خوشبختانه بگویم که ما از اونجا یک دستاورد بسیار بزرگ به این بخش آوردیم که نتیجهش برای شما و برای همه دوستان از طریق رسانه اعلان شده که 2-0 ما تیم ملی فوتبال زنان قطر را شکست دادیم.
تیم ملی فوتبال دختران افغانستان که 8 سال قبل با 8 تیم از دختران مکاتب شهر کابل تأسیس شد، توانست به زودی رشد کند که نه تنها در کابل بلکه اکنون در شماره از ولایات دیگر نیز زنان و دختران مصروف این ورزشند. نادیه صدیقی یکی دیگر از بازیکنان تیم ملی فوتبال دختران افغانستان که از مدت 7 سال به این طرف با کمک و تشویق خانواده‌اش به این ورزش رو آورده است گفت هرگاه کلب‌های سپورتی مطمئن در بیشتر نقاط افغانستان برای زنان در نظر گرفته شود، خانواده‌ها هم دخترانشان را تشویق می‌کنند تا به ورزش رو بیاورند.
خود مدت 7 سال میشه به فوتبال روی آوردیم. مدت 1 سال شامل کلب بودم و از یک تورنمنت عضویت تیم ملی کسب کردم. از اثر سعی و تلاش استاد کلاب همیشه ما مثلا میگفتن که تو باید یک فوتبالیست خوب شوی. ما روز به روز علاقه‌مندیم با فوتبال زیادتر شده رفت. قد اندام اینا همش رول مهم خود داره. تعداد یک تیم از یک کلاب است که میتونیم تمرین کنیم و خواهش ما از فامیلای محترم مامی است که نامت تشویقشان به درس خواندن اینا هست، صحت و سلامتی از اثر سپورت میباشه. خواهش ما از خواهرای خود همی است به ورزش رو بیارن تا صحت و سلامت باشن.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
با آنکه ورزش بیش از همه با وسایل و امکانات و جاهای مخصوص نیاز دارد و با آنکه مشکلات صدر راه رشد و پیشرفت زنان در عرصه ورزش در افغانستان موجود است، باز هم دیده می شود که در این اواخر زنان و دختران زیاده به ورزش رو آوردند و توانستند در مسابقات با تیم‌های ورزشی دختران کشورهای خارجی شرکت نمایند. چنانچه چند قبل اشتراک تیم ملی فوتبال دختران افغانستان در مسابقات با تیم فوتبال دختران قطر توانست آنها را شکست
شکست داده و با کسب 2-0 برنده شوند. به همین ترتیب چند روز پیش تیم ملی وشوی دختران افغانستان توانست مقام قهرمانی اولین دوره مسابقات بین المللی دهه فجر ایران را به دست بیاورد. این موافقت ها نشان می دهد که زنان مثل مردان می توانند در ورزش پیشگام باشند. صابره عزیزی، بازیکن تیم ملی فوتبال دختران افغانستان گفت هرگاه توجه جدی در قسمت تیم ملی فوتبال دختران صورت گیرد، آنان می توانند افتخارات زیاد را بیشتر از پیش به کشورشان کمایی نمایند.
ما تقاضای مسئولین تیم ملی المپیکی است که باید توجه خاص به فوتبال دختران داشته باشد. اگر امکانات که در کشور خارج است، همین امکانات کمیته ملی المپیک به دختران سه اندازه ما فکر میکنیم به سطح تیم جهانی شاید اینا برسند.
در این روزها علاقمندی زنان و دختران زیاد به ورزش زیبایی اندام یا فتنس بیشتر شده است. چنانچه زنان و دختران در جمنازیوم ورزشی باغ شهرارای کابل و شماری از کلب‌های خصوصی در بعضی از نقاط شهر کابل به این ورزش می‌پردازند. مرضیه باشنده شهر کابل که از مدت 6 ماه در بخش زیبایی اندام ورزش می کند گفت در جمنازیوم باغ شهرارا آلا که او تمرین می کند وسایل و ماشین های مجهز سپورتی موجود است.
بر خانم ها بسیار یک موقع کلان هست، بسیار یک زمینه خوب مساعد شده بر خانم ها. زمانه که ما تمرین می کنم بسیار تغییرات دست می کنم، امی که نفس ما راحت شده، وقت که ذره کمک وارد شور می خوریم یا تا بالا می شیم بزینا نفس ما می سخته، حال بسیار زیاد هم راحت دست می کنیم. سپورت یک چیزی که بر انسان لاغر و چاق و همچنان بر صحتمند یا بر بیمار بسیار زیاد خوب است، مخصوصا خانم هایی که می توانند وزن خود کم کنند، می خواهند که صحتشان بهتر باشه، می توانند که در کلب مراجعه کنند.
وی افزود در مقایسه با چند سال پیش تغییرات چشمگیر به نفع زنان ورزشکار روی داده است. اما ورزش برای زنان کشوری که محدودیت‌های اجتماعی زیاد راهشان را سد می‌کند کار ساده‌ای هم نیست. با گفته مسئولان کمیته ملی المپیک افغانستان، شماری از دختران ورزشکار زمانی که به سن 18 و یا 19 می‌رسند، ممانعت‌های از سوی خانواده‌ها در قسمت ورزششان ایجاد می‌شود. با همه این مشکلات، آقای ولی‌زاده می‌گوید که حضور زنان و دختران ورزشکار در میدان‌های خارجی آزادی و احقاق حقوق زنان را در این کشور نشان می‌دهد.
حضور تیم فوتبال دخترای افغانستان خود یکی از نمونه های سمبول آزادی زن در افغانستان نشان می دهد که ما از طریق ورزش و ورزشکارای فوتبالر خود ما بر جهانیان نشان می دهیم که واقعا آزادی زن در افغانستان است. از طرف دولت و قانون اساسی افغانستان حق بر زنان داده شده و یکی از حقوقشان همین است که ورزش کنند و با میادین خارجی اونا برن بر مسابقات.
هم اکنون علاوه بر ولایت کابل، ده ها تیم اختصاصی زنان در رشته های مختلف ورزشی در شماری از ولایات تشکیل شده است. ملاله دقیق مسئول بخش زنان کمیته ملی المپیک افغانستان درباره این که با چی تعداد دختران در کدام تیم ها مصروف تمرین هستند میگوید.
تقریبا با تعداد 3000 مجموعه ورزشکاران داریم در مرکز ولایت که از جمله 2774 در مرکز داریم و 626 نفر در ولایت. از جمله 108 کلاب در مرکز، 14 کلاب داریم در ولایت از بخشای کاراته، اتلتیک، بسکتبال، والیبال و همچنان نوکل فتنس زنانه داریم در نوعی ابتگونی شهر کابل که در 24 رشته ورزشی سطح رازستر امریت بخص پودنسان داری ورزش افغانستان میشن. جمنازومی که ما بسید از قرار داریم از همگان است، شامل تمام رشته های ورزشی است که تمرینات رو تاریخ داخل المپیک در ساتای معینه تمریناتشون پیش میشه. جمنازوم سرپوشت برای آینده بر خانم ها، سال آینده شاید کار برابرداری سپرده شد. با ایمار همی جمنازوم ما میتونیم در آینده پرابلم ها مشکلات هست شامل 24 رشته ورزشی که فعلا ورزشکارای مدعی رشته ها مصروف تمرین هستن، ما مشکلاتش رو میتونیم رفع کنیم به خاطر که جای مخصوص برای ورزش برای هر حرسه در نظر گرفته شده، مشکلات و پرابلم هایشون در اینجا به خوبی میتونه حل شد.
خانم دقیق گفتنی های دارد در رابطه با مطمئن شدن خانواده ها به خاطر ورزش زنان و دختران و اشتراک آنان در مسابقات کشورهای خارجی.
دخترای ورزشکاری که از طریق اداره ورزش افغانستان به سفرهای بیرون مرزی اشتراک میکنند، اینا حتما امرشان ترینرای بخش و هناس هم است و اگر نباشن هم امو ترینرای قبلا اینا رو تدریس میکنه و جای مکانی که ورزنا بوده باشه است، هیچ پرابلمی اونجا دیده نشده، احساس نشده که در آینده کدام موضوعی را خلق نکنه، کدام مشکلاتی را خلق کنه بر ما که ما از اون آیه دچار کدام مشکل باشیم و تشویشی داشته باشیم. کسایی هستند که خودشان میتونن از خود دفاع کنند، کسایی ادراک میده مسابقات خارجی که خودشان به اصطلاح بگوییم خودکفا هستند.
با گفته بیشتر زنان و دختران ورزشکار، هرگاه آنان حمایت و تشویق شوند و جمنازیوم های مطمئن ورزشی در مرکز و سایر ولایات این کشور تأسیس شود، خانواده ها هم شاید با زنان و دخترانشان زیاد سخت نگیرند و ورزشکاران نیز دستاوردهای خوبی در عرصه ورزشی می داشته باشند.
برنامه زن و زندگی به پایان میرسد. آدرس برنامه رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و شماره های پوست بکس رادیو آزادی در ولایات خوست کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان، پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. خداوند نگهدارتان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.